رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری‌های جامعه جهانی و مردم باید تاکید گردد.
مشکلی جالی و مشکلی مزمن تبدیل شده و نمونه‌های حادش هم وجود دارد رسیده شده.
دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند.
ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های حق را بتند.
نیروهای امنیتی پاکستان نظارت از امتداد خط دیورند را افزایش دادند. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم و تا پایانی ساعت خبری با شماستم. قبل از نشر تفصیل موضوعات مهم خبری روز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. همکارم ستار فروغ در استدیوس و از جهان به شما میگه. ستار جان سلام، در جهان چی میگذرم؟
زرغونه جان سلام به شما و شنونده های عزیز. رئیس جمهور ایران که سرگرم دیدار از اروپا است، امروز سفرش به ایتالیا را به پایان میرسانه و راهی پاریس میشود. همچنان در خبرهای دیگر داریم که فریدان هاوس یا نهاد پیشتاز نظارت کننده حقوق بشر مستقر در امریکا گفته که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده و همچنان فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را افزایش بدهند.
تشکر به شما، برمیگردیم ولی نخواست از همکارم تمیم اخگر مشنویم در داخل افغانستان چی میگذرم.
دیدبان شفافیت افغانستان نسبت به کارکرد حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری انتقاد می کند و 4 تن از کارمندان یک موسسه ماین پاکی امروز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت هلمند کشته شدند. تفصیل اخبار. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور مطابق تعهداتش در جهت ریشه‌کن ساختن فساد اداری مبارزه لازم را انجام نداده است. این اظهارات پس از نشر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد فساد صورت می‌گیرد. سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
متاسفانه که این وضعیت واقعا نگران کننده به خاطر ازی است که حکومت وحدت ملی نه تنها دستاورد در شاخص درک فساد ندارد، باز هم 3 فاسد در این کشور دنیا به حساب می رود.
پیش از این سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش تازه‌اش می گوید که افغانستان باز هم در میان حکومت‌های فاسد جهان مقام 3 را کسب کرده است. با این همه حکومت افغانستان می گوید که در راستای مبارزه با فساد اداری باید مردم عام نیز همگام به حکومت همکاری نمایند. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بالای کارمندان یک موسسه ماین‌پاکی در ولسوالی گرشک این ولایت 4 از ماین‌پاکان کشته شده و 3 دیگرشان زخمی شدند. محمد عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه آبازان این ولسوالی رخ داد و 1 از ماین‌پاکان تا کنون لادرک میباشد. آقای زواک میگوید که این افراد برای پاکسازی این منطقه از وجود ماین‌ها آمده بودند که هدف قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه براده نگرفته است. این در حالی است که 1.5 قبل نزدیک نیز در یک رویداد مشابه در ولایت هلمند 19 از کارمندان موسسه ماین پاکی استارلینک کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین کارگزاری شده در مربوطات ولسوالی گذره این ولایت 2 از نیروهای امنیتی افغان کشته شده و 3 دیگرشان زخمی شدند. نجیب الله نجیبی سخنگوی قلوردی 207 ظفر در غرب کشور بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز زمانی رخ داد که اراده نوی هانوی اردوی ملی در این ولسوالی با ماین تصادم کرد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ برای شما پیشکش می کند.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی گفت که این با واشنگتن ارتباط میگیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. روحانی امروز در یک نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت این ممکن است که ایران و ایالات متحده آمریکا روابط دوستانه داشته باشند، اما کلید آن نزد تهران نه بلکه در دست واشنگتن است. رئیس جمهور ایران در مورد دیدارش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت:
همچنین در دیدار با پاپ من در مسائل معنوی و دینی و اقداماتی که بخش تبلیغات دینی و مذهبی در سراسر جهان باید انجام بده و اهداف مشترکی که وجود داره افکارمون رو بسیار نزدیک دیدم.
در نزدیک به دو دهه این اولین بار است که یک رئیس جمهور ایران به اروپا سفر می کند. پس از آن که تحریم ها بر ایران به تاریخ 16 جنوری به اساس یک توافق اتمی میان این کشور و قدرت های جهان دور شد، تهران در تلاش جلب سرمایه گذاری خارجی است. قرار است روحانی اواخر امروز وارد پاریس شود و فردا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود که در جریان دیدار حسن روحانی از پاریس قراردادهای مهم تجارتی میان ایران و فرانسه به امضا برسد. پیش از این وی قراردادهای چند میلیارد دلاری را در ایتالیا امضا کرد. فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را افزایش بدهند. تعداد رو به افزایش مهاجرین از این سرحد برای رفتن به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. پیتیر اورپو وزیر داخلی فنلند این مسئله را امروز ابراز کرد و گفت که روی مسئله جلوگیری عبور مهاجرین از سرحد میان دو کشور مشترکاً کار می کنند. اما او واضح نساخت که چه اقدامات روی دست گرفته خواهند شد. به اساس معلومات گارد سرحدی فنلند، حدود 400 پناهجو ماه جاری از روسیه وارد فنلند شدند. گفته شده است که در سال 2015 حدود 700 تن از پناهجویان به فنلند آمده بودند. فریدم هاوس، یک نهاد پیشتاز نظارت کننده حقوق بشر مستقر در آمریکا، میگوید که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده است. در یک گزارش فریدم هاوس آمده است که پارسال در روسیه و چین تحریم ها به خاطر ترس از نارامی های اجتماعی افزایش یافته بود. در این گزارش که امروز نشر شد گفته شده است که آزادی بشری در برخی از کشورها مانند ازبکستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان و بلاروس در وضعیت ناگوار قرار داشت. در همین حال سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که ترس فزاینده از طرف دولت‌ها و حراس عامه در عصر تروریسم، منازعات و مهاجرت‌های گروهی یک تصویر سیاه از حقوق بشر را در بسیاری از بخش‌های جهان ارائه می‌کند. کنت رود، رئیس اجرایوی دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه این سازمان نوشته است که ترس از حملات تروریستی و سیل از پناهجویان بسیاری از حکومت‌های غربی را واداشت تا حفاظت از حقوق بشر را کاهش بدهند. در این گزارش 650 صفحه‌ای که امروز نشر شد چگونگی وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان به بررسی گرفته شده است. مسئول مطبوعات اروپایی این سازمان گفته است که اگر به سال 2015 میلادی نظر اندازیم آنچه را مشاهده میکنیم پالیسی های ترس مینامیم. برخی مردم در کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و افغانستان از ترس جنگ و تعداد مردم در کشورهای مانند اریتریا از ترس حکومت های مستبد به کشورهای دیگر فرار کردند. این مهاجرین در میان مردم بعضی از کشورها ترس ایجاد کردند و سیاستمداران از این ترس و هراس در سراسر اروپا استفاده می کنند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. حالا هم لیزا حیدری وضعیت پیشگوی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 19، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:11 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری های جامعه جهانی و مردم تاکید می کند.
مشکلی طالب و مشکلی مسلم تبدیل شده و نمونه های حادش هم وجود دارد رسیده شده.
دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند.
ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت های حکومت را بتند.
وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته است تا برای اثبات ادعایش مبنی بر طرح حمله بر پوانتون با چاخان از خاک این کشور اسناد ارائه کند.
متاسفانه اونا فقط در رسانه های داره متکرر، اما وزارت رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتند.
مسئولین برشنا شرکت میگویند به زودی پایه برقی که در اثر انفجار ماین در بغلان تخریب شد ترمیم خواهد شد. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت از امتداد خط دیورند را افزایش دادند. این را هم می شنوید که اگر قرار باشد که جهان ساعت 12 شب از بین برود، باز بین رفتن جهان 3 دقیقه وقت مانده است. با سلام دوباره زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تأکید کرده. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در نشست در کابل گفت که هنوز هم مثال‌های بزرگی از فساد اداری در کشور وجود داره. این در حال است که سازمان شفافیت بین المللی به تازگی افغانستان در رده 3 کشور مفسد جهان قرار داده. در این حال شماره از کارشناسای مسائل سیاسی عدم تطبیق قانون در افغانستان یکی از دلایل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می‌خوانند. سحر لیوال جزئیات دارد.
همزمان با قرار گرفتن افغانستان در ردیف 3 کشور مفسد جهان، حکومت این کشور همکاری مردم و جامعه جهانی را در مبارزه با فساد اداری مهم می‌داند. رئیس جای این کشور تایید می‌کند که هنوز هم مثال‌های برجسته‌ای از فساد اداری در کشور موجودند. عبدالله در نشست بروز چهارشنبه در کابل گفت که مبارزه حکومت برای از میان برداشتن فساد اداری به شدت ادامه دارد.
از روی اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد اداری شکی نیست. اما در این که ضرورت در توجه بیشتر هست، شکی وجود ندارد. همکاری مردم در این راستا از نهادهای مدنی و همراه با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی و همکاری همکارای جامعه بین المللی انشاءالله در این راستا ما را کمک خواهد کرد تا به مشکل طالب و مشکل مزمن تبدیل شده و نمونه های حادش هم وجود دارد رسیده شده.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی روز چهارشنبه نشان داد که افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان است. سومالیا و کره شمالی به گونه مشترک در درجه 167 و افغانستان در درجه 166 از کشورهای محسوب شدند که دولت‌هایشان در امر مبارزه با فساد ناکام بودند. سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در جرمنی است، گفته که میلیون‌ها دلار زیر نام بازسازی در افغانستان بیجا به مصرف طرف رسیده و یا هم سرقت شده است. اما پلیسی جرگه گزارش سازمان شفافیت بین المللی را یک جانبه و غیر منطقی خوانده می گوید که وضعیت جنگی افغانستان در این گزارش در نظر گرفته نشده است. محمد نظیر احمدزی معاون دومین جرگه به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور همواره برای مبارزه با فساد اداری تلاش هایش را جاری نگه داشته است.
گزارش که سیستم شفافیت ارائه کرده ایده به کلی ما رد میکنیم. در افغانستان برنامه ما داریم که به ضد فساد اداری ما کارهای خدای انجام دادیم. توهین ملت هستند که افغانستان به ردیف دوم یا سیوم یا دور میشه. در حق افغانا یک خیانت ما حساب میکنیم.
پلیسی جرگه افغانستان در حال محتوای گزارش سازمان شفافیت بین المللی را رد میکند که در دو سال گذشته نیز این سازمان افغانستان را در ردیف دومین و سیومین کشور فاسد جهان مشخص کرده است. با آنکه حکومت افغانستان همواره از مبارزه با فساد سخن زده است، اما سازمان شفافیت بین المللی گفته که در این راستا عملکرد قابل توجه صورت نگرفته است. از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی عدم تطبیق قانون در افغانستان را از عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می دانند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت به گونه جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور گام برداشته نشده است.
فساد گسترده تر شده و عمده ترین عامل از این عدم تطبیق قانون است. زمانی که قانون تطبیق نشه حتما در اونجا فساد وجود خواهد داشت.
با آنکه مقام های حکومت گفتند که مبارزه با فساد در اولویت کارشان قرار دارد، اما مردم روی به میان آمدن اراده قاطع و جدی در این راستا تاکید می کنند.
شنیدین که افغانستان در جمله کشورهای جهان که در اونجا فساد زیاد است از طرف آخر سوم نمره شده. سازمان شفافیت بین المللی گفته که در سال 2015 میلادی مردم کشورهای جهان با حکومت‌های خود نشان دادند که باید شفافتر باشند و به مبارزه با فساد اداری موجود در کشورها که از پیشرفتشان جلوگیری کرده ادامه بدن. سازمان شفافیت بین المللی در لیست فساد اداری که امروز نشر کرد وضعیت فساد اداری را در عرصه خدمات عامه در 168 کشور جهان بررسی کرده. در این لیست سویدن، دنمارک و فنلند و حیث کشورهایی که کمترین فساد اداری در اونجا موجود است در صدر جدول قرار گرفتن. سومالیا به حیث کشوری که بیشترین فساد اداری در اونجا وجود داره در آخر لیست قرار داره. افغانستان 166 یعنی از طرف آخر سوم نمره شده. در این حال شنونده عزیز، دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند. این نهاد تأکید دارد که در حکومت وحدت ملی اراده برای ریشه‌کن سازی فساد وجود نداره و نهادهای مبارزه با فساد اداری هم در انحصار حکومت می باشند. دیدبان شفافیت هشدار داده که اگر رهبرای حکومت وحدت ملی برای ریشه‌کن سازی فساد اقدام جدی روی دست نگیرند، این بحران حکومت افغانستان و خود افغانستان با سقوط مواجه خواهد کرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
دیدبان شفافیت افغانستان در یک تحقیق تازه دریافته است که در یک سال گذشته حکومت این کشور کاری را برای ریشه‌کن‌سازی فساد اداری انجام نداده است. فرهنگ معافیت از مجازات در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری سوی حکومت و برخورد سیاسی با فساد اداری موضوعی است که به باور دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای دولتی را مبدل به شرکت‌های سهامی و انحصاری کرده و سبب فاصله میان مردم و حکومت شده است. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که این نهاد با انجام یک سروی که در آن با کارشناسان و محققان گفتگو شده است دریافته که در یک سال گذشته در زمینه مبارزه با فساد کاری نشده است.
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه اراده قوی را ما شاهد هستیم. نهاد تخصصی که باید در این رابطه کار بکنه هم وجود ندارد. اداره عالی نظارت هست، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد است، اما متاسفانه که این نهادها نه استقلالیت کامل دارن و نه هم صلاحیت کامل دارن که اینا بتونن واقعا کار بکنن و دستاورد داشته باشن در این راستا. ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های حکومت قرار بدن.
این گزارش دیدبان شفافیت در حالی از ناکارایی حکومت در مبارزه با فساد اداری پرده برداشته است که به تازگی مؤسسه شفافیت جهانی نیز افغانستان را از رهگذر فساد اداری سومین کشور فساد جهان معرفی کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان در سروی تازه‌اش دریافته است که نبود شفافیت و حساب دهی ناهماهنگی برای مبارزه با فساد اداری، عدم پیگیری جدی قضایای فساد و فرهنگ معافیت از مجازات، پدیده فساد را در یک سال گذشته در افغانستان بیشتر ساخته است. این نهاد از حکومت می‌خواهد تا به برخوردهای سیاسیش در کار نهادهای دولتی پایان دهد و نیز یک نهاد کارا و با صلاحیت را که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه مستقل کار کند ایجاد کند. اما براستی حکومت افغانستان در کار نهادهای مبارزه با فساد مداخلت داشته است؟ عبدالقهار فراخ سیر سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید می کند که در کار نهادهای مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت محدودیت وضع شده است.
با آغاز حکومت وحدت ملی از ماه عقرب سال گذشته به این طرف امون صلاحیت های نظارتی یا صلاحیت های ابتدایی رو که اداره مبارزه با فساد اداری داشت از اداره سلب شد. یعنی به این معنا که فعلا هیچ صلاحیت نظارتی بررسی و تحقیقاتی در رابطه با قضایای فساد اداری در افغانستان نداره. نه تنها ما که بسیاری از نهادهایی که صلاحیت ها یا وظایف نظارتی را بر اجراءات ادارات داشتن از دست دادن.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری از حکومت می‌خواهد تا دست مسئولان این نهاد را در کار مبارزه با فساد اداری باز نگه دارد. اما ریاست اجرایی افغانستان مداخله و یا در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری را از سوی حکومت رد می‌کند و می‌گوید رهبران حکومت وحدت ملی نه تنها که به استقلالیت این نهادها حرمت گذاشته، بلکه نهادهای مبارزه با فساد را در این راستا کمک و حمایت نیز کرده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید
حکومت افغانستان متعهد به استقلالیت و آزادی ادارات مستقل است. تلاش دارد که ادارات مستقل استقلالیت خود داشته باشند و با استقلالیت کامل وظایف خود انجام بدهند. حکومت هیچ وقت تقاضا نداشته و کوشش نکرده که در کارهای ادارات مستقل شریک شود یا در او مداخله کند. یکی از اولویت‌های کاری حکومت افغانستان مبارزه با فساد بوده. حکومت از شروع کار تا به امروز در این بخش توجه بیشتری کرده.
بر بنیاد یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان، فساد اداری بیکاری را در افغانستان به اوجش رسانده و همچنان سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور شده است. این نهاد همچنان پیشنهاد می‌کند که قانون مبارزه با فساد اداری باید تصویب و به اجرا گذاشته شود و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات که دست رسانه‌ها را برای افشای فساد پیشگان باز می‌سازد عملی گردد.
شنیدین که دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام خوانده و تاکید میکنه که در حکومت وحدت ملی کدام اراده بر ریشه‌کن سازی فساد وجود نداره و نهادهای مبارزه با فساد هم در انحصار حکومت میباشند. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا واقعا افغانستان سزاوار سوم نمره شدن در بخش فساد اداری است؟ آیا واقعا فساد در این کشور بیداد میکنه؟ چشم دیدهایتان به ما بگوین. آیا کدام بخش از شما رشوت خواسته شده یا کسی در ادارات شما را مجبور به رشوه دهی کرده؟ فساد تنها رشوه دهی و رشوه گیری نیست؟ آیا در کرسی هایی که شما لیاقتش داشتین کسای غیر شایسته استخدام شدن؟ امی چشم دیدهایتان تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و با شنونده ها شریک بسازین. نمره های تلفون های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
خبری ساعت دوشنبه نه تر چهارشنبه پوری د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیوی آزادی. سلام، عصرتان بخیر.
برد سلام ادب خدمت شما زرغونه، همکاران تخنیک و شنوندگانتان. نیازی هستم از فرمان امرایتان در خط.
بفرمایین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ببینید که بازم این جای تاسف و افسوس است. البته بازم افغانستان در ردیف سیم قرار میگیرد، ولی متاسفانه ما با چنین البته گزارشات مشنوی؟
بله بله مشنوم. بفرمایید.
البته با چنین البته نشر و پخش و گزارشات ما کاملا مخالف و مخالف هستیم و موافق نیستیم. ببینید متاسفانه افغانستان رشوت است، البته فساد است و با او پیمانی نیست که امی سازمانی که مثلا البته افغانستان را در ردیف دوم سیم قرار میدهد. البته فساد اداری است ولی با او صورت نیست که به شکل گسترده باشد. خب متاسفانه ما عوامل مختلفش را میبینیم که از یک طرف عدم تطبیق قانون، دوم البته فساد اداری را کسانانی میکنند که در دولت و در رهبری و همچنان انجوها و پروژه های کلان یا حتی خارجی ها در افغانستان چی میکنند؟ تطبیق میکنند البته فساد در پایین نیست، در رده های پایین نیست بلکه در بالا. پس تا زمانی که قانون حاکم نشود و تطبیق نشود پس جلو چنین البته فساد گرفته نمیشد و باز ما با چنین البته گزارش امنی سازمان ما مخالف هستیم. با او پیمانه نیست و این شاید که هیچ طوری باشد که بدنام نمودن افغانستان و امید 3-4 کشوری باشد. باید که بیشتر البته مردم به طرف راست و منظم البته جلو میداد تا مردم بتوانست اگر فساد را میکرد جلوش گرفته میشد. تشکر از شما. وقت
تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
بله زرغونه منگل خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم. دا د ریډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته
سلامونه.
شما زوم ټاکلې ده خو اورېدونکو خپل نظر وکړي خو چې عملي شي. خو خبره دا ده که صدر ته د اسلام نه ارسو د اسلام ستر پیغمبر دا خبره مخکې کړې وه که څلور مصیبته د امت راله بیا چې د امت منتظر د عذاب شي. یو مصیبت دا دی چې دا رشوت به خلک شیرینی ګفته اخلي او سود به خلک مفاد ګفته اخلي او غیبت به خلک کیسه ګفته کوي او ترس ته خدای به هم د خلکو د مابین ولاړ شي، عدالت به ولاړ شي. خبره دا ده یو خوردي ګزارش په باره کښې باید درته ووایم. یعنی فکر کوم دا ګزارش دوی ورکړی منصفانه به نه وي، دا د افغانستان د بدنامولو دپاره دی. خو هغه په هر صورت زموږ د حکومت ناکامي دلته ده چې اصلا یو داسې کاره سړی د فساد ادارې د مبارزې په عرصه کښې نه دی ټاکل شوی چې هغه واقعیا د خلکو غم وخوري. تر څو چې دغه روابط پر روابطو باندې حاکم نه شي او تر څو چې واسطه او واسطه بازي د بینه ولاړه نه شي زموږ ناکامي دلته ده چې تر اوسه ملاقات علیکار ته نه دی سپارلی. مصرفین د بیت المال افشا نه سوه، غاصبین د مځکو افشا نه سوه، مفسدین د فساد ادارې دا فساد ادارې چې دی اصلا د لوړه سره شروع دی. که چېرې د لوړه سره ختم شي فساد ادارې په کښته ځای کښې خپل خود به خوده ختمېږي. متاسفانه چې اوس روابط پر روابطو باندې حاکم دي او فساد ادارې په همدغه حساب هغه خپل اوج ته رسېدلی دی. نو تر څو چې قانون فساد ادارې به هغه وخت ورکېږي خوري چې قانون پر ټوله ملت پر ظالم او پر مظلوم باندې یکسانه عملي شي. نو تر اوسه پر موږ باندې قانون پر ظالم یعنې فساد ادارې تر دغه اندازې نیازي وویلې چې داسې دی، دا خو د ده خپل نظر دی. فساد ادارې تر هغه اندازې پورې خپل اوج ته رسېدلی د 500 روپو د کارته څه نیولې بیا تر 100,000 پورې فساد ادارې شته. که چېرې یو سړی پیسې ولري د بل کواله کړې ځمکه خپله ځان کولی شي او چې پیسې ولري
له تاسو مننه وروره. شنونده دیگیره روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است.
سلام علیکم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام شنونده رادیوی آزادی.
سلام، بفرمایین.
این نظر من درباره فساد اداری است که تمام رشوت گیری اداره دولت وجود داره، حتی در صالحا در کمپنی ها و در قضاوت در فاضیه ها رسالتر وجود داره. از خاطر و یافتی که حکومت افغانستان نتوانست جلو فساد بگیره و این خوری از منجر میشه که حکومت افغانستان به نفس قرار بگیره.
تماس تلفنی ما با شنونده قطع شد. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است، نظرتان ابراز کنین.
بخیر هستین.
زنده باشین، بفرمایین.
محمد الاغار از ولایتی زابل به تماس شدیم.
میربانی.
ما میخواستیم که باره فساد گپ بزنیم.
بفرمایین، بفرمایین.
می بخشی فساد بیخی زیاد از خود یک واقعه در قیران دستیج ما پیش شده بود دمیزا ما برد میگم دمیزا در اولسوالی شاجوی یک دکاندار بود در دکان ششتا بود یک اسکر آمد قطعی او چی میکرد بسی ویزر بسن انداخت از
برادر گرامی، ما و شما امروز در مورد فساد اداری گپ میزنیم، نه فساد اخلاقی. بر صورت رابطه ما با برادر ما قطع شد. خب ساعت نزدیک به ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ بست دیو آمده و با سرخطه خبرها با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک های بشری دارند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور طبق تعهداتش به گونه لازم با فساد اداری در این کشور مبارزه نکرده است. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که در حمله افراد مسلح ناشناس بالای کارمندان یک مؤسسه ماینپاکی در ولسوالی گرشک 4 تن از ماینپاکان کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی که سرگرم دیدار از اروپا است گفت که این با واشنگتن ارتباط میگیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را افزایش بدهند. تعداد رو به ازدیاد مهاجرین از این سرحد برای رفتن به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. و فریدم هاوس، یک نهاد پیشتاز نظارت کننده حقوق بشر مستقر در امریکا، می گوید که 2015 از لحاظ آزادی بشری بدترین سال در یک دهه بوده است.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال افغانستان در رقابت‌های جهانی امسال کرکت به روز پنجشنبه با تیم پاکستان برگزار شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم 19 سال کرکت افغانستان دو بازی تمرینی با تیم آیرلند انجام داده که در یکی آن شکست خورده و در بازی دومی با تفاوت 96 دوش برنده شده است. آقای هوتک افزود که تیم افغانستان دو بازی دیگر در برابر تیم‌های ملی سریلانکا و کانادا خواهد داشت. مسئولین فدراسیون والیبال ولایت بلخ میگویند که رقابت‌های والیبال 15 روزه در این ولایت جریان دارد. ابراهیم عثمانی، معاون این فدراسیون، امروز به رادیو زده گفت که این رقابت‌ها به اشتراک 12 تیم آغاز شده و امروز دومین روز آن میباشد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب بازیکنان بهتر خوانده شده است. و مسئولین فدراسیون اسکی در ولایت بامیان میگویند که قرار است در هفته آینده مسابقات اسکی در این ولایت برگزار شود. محمد افضل نوری، رئیس فدراسیون اسکی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی این رشته می باشد. با گفته آقای نوری، پس از برگزاری این مسابقات به تاریخ 18 و 19 فوریه بازی های جهانی اسکی در این ولایت هم آغاز خواهد شد.
ساعت 5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری می شنوید. وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته است تا برای اثبات ادعاهایش مبنی بر طرح حمله بر یک پوانتون در پاکستان از خاک افغانستان اسناد ارائه کند.
متاسفانه اونا فقط در رسانه های دارم از تکردن، اما به صورت رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
مسئولین برشنا شرکت می گویند به زودی پایه برقی که در اثر انفجار ماین در بغلان تخریب شده بود ترمیم خواهد شد. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت از امتداد خط دیورند را افزایش دادند. وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته تا برای اثبات ایده‌های خود که گویا حمله بر پوانتون باچاخان در پاکستان در خاک افغانستان طرح شده بود اسناد ارائه کنه. معاون سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی
پیوند داشتن افغانستان در این حمله را به شدت رد کرد. این در حالی است که حکومت پاکستان 14 فر افغانستان در پاکستان احضار کرده و گفته که نتایج تحقیق نشان داده که تروریست ها این حمله را از داخل افغانستان کنترل کردند. در این حال تحلیلگرای سیاسی میگن که پاکستان با این کار خود تلاش دارد تا نشان بده که مراکز تروریست ها در افغانستان نی، البته در پاکستان نی، در افغانستان است. سحر لیوال جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تا کنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پانتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ دافیر افغانستان در پاکستان از مقام های آن کشور خواهان ارائه اسناد و مدارک در این ارتباط شده است.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغانستان با حمله و حملات مشابه رد میکنیم. بعدش اگر اونا ادعا میکنن که اسناد شواهد دارن و چنین ادعایی را قبل مطرح کردن، ما ازشون خواستیم که شما اسناد شواهد تانه ارائه بکنید به جانب افغانستان. متاسفانه اونا فقط در رسانه های داره مطرح کردن، اما به صورت رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه بروز سیشن بی گفته است که با احضار شارژ دافیر افغانستان به وی گفته شده که نتایج تحقیق نشان داده که تروریستان حمله بر پوهنتون پاچاخان در چهارصده را از داخل افغانستان کنترل کردند. در حمله چهار مرد مصالح بر روز چهارشنبه هفته گذشته بر پوهنتون پاچاخان در چهارصده خیبر پشتونخوا 21 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. پاکستان از حکومت افغانستان خواسته تا بر ضد کسانی که در حمله بر پوهنتون پاچاخان دست داشتند اقدام نموده و برای به محاکمه کشانیدن آنان با پاکستان همکاری کند. قبل از این صدر اعظم و سخنگوی اردوی پاکستان نیز ادعا کردند که حمله کنندگان بر پوهنتون پاچاخان با افغانستان تماس‌های تلفنی داشتند. در این حال تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان با این کار تلاش میکند تا نشان دهد که مراکز تروریستان در آن کشور نه بلکه در افغانستان است. احمد سیدی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اما پاکستان با این ادعا نمیتواند چیز به دست بیاورد.
فقط میخواهد که مردم پاکستان ایتو بفهمند که پاکستان مشکلش از افغانستان است، شما از حکومت پاکستان دفاع کنین و تروریسم در افغانستان است. میخواهیم ما را یک نوع سپوتاش کنه در منطقه، ولی چیزی به دست نمی آوره.
پس از حمله مهاجمان مصالح بر پوهنتون پاچاخان، حکومت پاکستان از سوی فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای دیگر به خاطر عدم تطبیق درست پلان عمل ملی بر ضد دهشت افغانی مورد انتقاد قرار گرفت. آنان ادعا کردند که پاکستان نتوانسته است تا این برنامه را به گونه درست تطبیق نموده و تروریستان را در خاکش سرکوب کند.
با روابط افغانستان پاکستان میمانیم. وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که تلاش ها برای متوقف ساختن ساخت تأسیسات نظامی پاکستان در منطقه انگوردی ولایت پکتیکا جریان داره. گلاب منگل امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت تلاش داره تا این موضوع را از راه مسالمت آمیز با پاکستان حل کنه، اما رئیس شورای ولایتی پکتیکا گفته که تا حال هیچ تلاشی برای متوقف ساختن تأسیسات نظامی پاکستان از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
با آنکه ساخت تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در منطقه انگور اده ولایت پکتیکا به یک موضوع نگران کننده نزد افغان ها مبدل شده است، اما وزارت سرحدات و قبایل افغانستان میگوید که برای حل این معضل تلاش های دیپلماتیک ادامه دارد. گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت در زمینه تاکنون به نتیجه نهایی دست نیافته است، اما ابراز امیدواری کرد که این مشکل به زودی حل شود.
مذاکرات در این مورد از سوی هیئت بلند رتبه‌ای ما با مقامات پاکستان از چند ماه به این سو به شکل جدی جریان دارد، اما تا کنون به یک نتیجه نهایی نرسیده ایم و امیدوار استیم از راه مذاکرات این موضوع حل شده و پایان بیابد.
این در حالی است که مقامات محلی ولایت پکتیکا نیز تایید میکنند که بعضها میان افغانستان و پاکستان روی مشکلات اخیری که در سرحدات افغانستان ایجاد شده جریان دارد. ایجاد تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در انگور اده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که گفته می شود حدود 25 کیلومتر در داخل خاک افغانستان ساخته شده است، از مدت دو سال به این سو مردم عام و نمایندگان این ولایت در ولی سیجرگران نگران ساخته است. گفته می شود که در اعتراض به اعمار این تأسیسات مردم محل چندین بار مظاهره کرده و از حکومت خواهان متوقف ساختن آن شده اند. هرچند که حکومت افغانستان بارها گفته است که تلاش های دیپلماتیک در این مورد با مقامات پاکستانی جریان دارد، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه نداشته است. در این حال رئیس شورای ولایتی پکتیکا میگوید که تا کنون هیچ تلاشی برای متوقف ساختن تاسیسات نظامی پاکستان از سوی حکومت افغانستان صورت نگرفته است. بختیار همت زدران در مورد به رادیو آزادی گفت:
معلوماتی که ما داریم تا کنون هیچ نوع تلاش از سوی کسی و حکومت نشده است، اما مردم محل و بزرگان قوم در مخالفت با پاکستان گرد هم می آیند و تلاش دارند که اگر حکومت اقدام نکند اقوام خودشان علیه این تاسیسات اقدام می کنند.
آقای زدران افزود که نظامیان پاکستانی تلاش دارند تا به مردم محل کارت شناسایی آن کشور را توزیع کنند. نظامیان پاکستانی نه تنها در انگورعده ولسوالی برمل پیشرفت کردند، بلکه 2 سال قبل در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار هم دست به ایجاد تاسیسات نظامی زدند که سبب درگیری میان نیروهای هر دو کشور نیز گردید.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
وزیر داخلی افغانستان گفته نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر با یک جنگ اعلان ناشده روبرو هستند، اما تلاش ها جریان دارد تا با بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان از این جنگ ها جلوگیری شود. نورالحق علومی اظهارات امروز در مرکز عالی تعلیمات پلیس در مراسم فراغت شماره از افسرها ابراز داشت. افسرهای تازه فارغ شده تعهد کردند که به کشور خود با صداقت عام و تام خدمت خواهد کردند. جزئیات موضوع از زکیه حکیمی بشنوید.
وزارت داخله افغانستان به این نظر است که با بلند بردن ظرفیت مسلکی نیروهای امنیتی از یک سو نتیجه عملیات در مقابل مخالفین مسلح دولت بهتر می شود و از سوی دیگر از تلفات زیاد جلوگیری می گردد. نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان می گوید همکنون نیروهای امنیتی افغان با یک جنگ نااعلان شده بیگانگان درگیر هستند و تلاش ها جریان دارد که تا با بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی از حملات مخالفین جلوگیری صورت گیرد. آقای علومی این اظهارات را به روز چهارشنبه در مرکز عالی تعلیمی کابل در مراسم فراغت افسران بیان کرد.
جنگ اعلان ناشده، جنگی که از بیروت در اینجا نشد کرده و حمایت میشه، در مقابل از این قرار داریم. گروه جنایتکار از القاعده تا داعش و هر نام امروز در اطراف ما نیروهای دیگر آمد، زیر نام ازبک، زیر نام تاجک، زیر نام ایغور چین آمدند، خواستن در داخل افغانستان استگذاری کنند. این افتخار است و فرزندان مردم افغانستان خود سپر ساخته که پایگاه نیروی تروریستی و دهشت افغان نباشه.
وزیر داخله می گوید مردم افغانستان از هر جهت خواستار امنیت هستند و وظیفه پلیس ملی است که مردم را از این نعمت بهره‌مند سازد. در این روز از برنامه آموزشی مرکز عالی تعلیمات پلیس سند فراغت 327 افسر توزیع گردید. به اساس معلومات این وزارت در مرکز عالی تعلیمات پلیس افسران لیسانسه 6 ماه آموزش مسلکی می‌بینند و با بلند بردن ظرفیت‌هایشان به آنان رتبه جدید داده می‌شود. فائق بخشی به نمایندگی از افسران فارغ شده تعهد کرد که از مواد این پروگرام آموزشی به شکل درست استفاده کرده و با صداقت به مردم خدمت خواهند کرد.
با مضامین فوق الذکر ما می‌توانیم به شکل بهتر و مؤثرتر آن در قطعات و جستام‌های وزارت محترم امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان مصدر خدمت گردیم. اطمینان می‌دهیم که از این اندوخته‌ها در تأمین حاکمیت قانون، عدالت و تأمین امن و نظم عامه و خدمت صادقانه به ملت عزیز خیش دریغ نورزیم.
مرکز تعلیمات عالی وزارت داخله افغانستان در سال 1389 ایجاد شده و تا حال از دوره 13 آن تقریباً 7000 افسر پلیس فارغ شده است. این در حال است که مردم افغانستان تا حد زیاد از ظرفیت پایین نیروهای امنیتی شاکی هستند. آنان میگویند که در بعضی حالات در اثر پایین بودن ظرفیت‌ها پلیس خود مشکل ایجاد می‌کند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید برای بلند بردن ظرفیت‌های پلیس برنامه‌های گوناگون را روی دست دارند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اگر قرار باشه که جهان ساعت 12 از بین بره، دانشمندا میگن که به از بین رفتن جهان تنها 3 دقیقه یا به مفهوم دیگه به ساعت 12 3 دقیقه باقی مانده. این فاصله در گذشته 5 دقیقه بود ولی آل 3 دقیقه شده. ورخطا نشین، تا لحظات بعد به شما بیشتر میگیم، ولی نخست گزارش داریم از بیانات سازمان دیدبان حقوق بشر. این سازمان گفته که حکومت وحدت ملی افغانستان در سال 2015 میلادی نتانست در رابطه به اصلاحات مربوط به حقوق بشر دستاورد چشمگیر داشته باشه. یکی از محققین ارشد دیدبان حقوق بشر امروز در کابل هنگام نشر گزارش سالانه ای سازمان گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان فرصت‌های مهمی را برای رسیدگی به وضعیت جدی حقوق بشر در کشور از دست داده. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که 659 صفحه داره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان بررسی میکنه. ای که در این گزارش بیشتر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و اقدامات حکومت چی گفته شده در گزارش از همکارم فرشته نگامش نویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید کارکردهای حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات مربوط به حقوق بشر در 2015 میلادی موفق نبود. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه سالانه این سازمان گفت پیشرفت‌های اندک در عرصه مبارزه با سوء استفاده‌های نیروهای شبه نظامی، کاهش فساد اداری، بهبود وضعیت حقوق زنان و اصلاحات عدلی و قضایی به دست آمده است. پتریشیا گاسمن، محقق ارشد این سازمان، میگوید حکومت وحدت ملی افغانستان فرصت‌های مهم را جهت رسیدگی به وضعیت جدی حقوق بشر در این کشور از دست داده است. به گفته خانم گاسمن، نیاز است تا تمویل کننده های بین المللی با حکومت افغانستان همکاری نزدیک کرده و اطمینان دهند که دستاوردهای 14 سال گذشته از بین نخواهند رفت. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان میگوید درگیری ها میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان در 2015 میلادی افزایش یافت و حکومت با توسعه فعالیت های پلیس محلی و نیروهای شبه نظامی که سابق تجاوز جنسی، باجگیری و قتل‌های غیرقانونی را داشتند، روند حمایت از حقوق اساسی افراد را با خطر مواجه ساخت. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان از فرمان تقنینی که در ماه سپتامبر از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صادر شد یادآور شده که بر اساس آن توقیف نامحدود افراد تحت تدابیر امنیتی اتیوپی وجه قانونی یافت و دیدبان حقوق بشر از این فرمان به عنوان نقض حقوق توقیف شدگان یادآوری کرده است. این سازمان همچنان از عملات طالبان و تصرف این گروه از برخی ولسوالی‌های ولایات مختلف در سال گذشته به ویژه از تصرف شهر قندوز یادآور شده که در جریان دو هفته‌ای که کنترل این شهر به دست طالبان مسلح بود حدود 300 فرد ملکی کشته شدند که بیشتر از آنها در نتیجه فیرهای پراگنده دو طرف در جنگ جانهایشان را از دست دادند. طالبان مسلح فعالان حقوق زن را تهدید و برخی را به اتهام همکاری با دولت به قتل رساندند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، بانک رهبران حکومت وحدت ملی حفاظت و حمایت از توسعه حقوق زنان را تعهد کردند، اما در اتخاذ اقدامات لازم برای بهبود قانون منع خشونت علیه زنان و جلوگیری از تعقیب عدلی کسانی که دست به جرایم اخلاقی میزنند ناکام ماندند. سازمان دیدبان حقوق بشر از قضیه قتل فرخنده ملکزاده، دختر 27 ساله‌ای که در ماه مارچ 2015 میلادی از سوی جمعیت از مردان خشمگین در شهر کابل مورد لتکوب قرار گرفته سپس قتل گردید، نیز یادآوری کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید محاکمه ناقص و چالش برانگیز متهمان قتل فرخنده و نیز صدور حکم کمترین مجازات حبس برای ماموران پلیس که در انگام قتل این دختر جوان در محل حادثه موجود بودند نشان دهنده ناکامی حکومت از حقوق زنان و رسیدگی به مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی است. پتریشیا گاسمن، محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید کشورهای کمک کننده به افغانستان تمایل زیاد به چشم پوشی از موارد نقض حقوق بشر نشان داده و اقدامات اندکی را برای وارد کردن فشار بر حکومت این کشور که و نقض حقوق بشر پایان دهد روی دست گرفتند. حکومت افغانستان تا کنون در مورد این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر عکس العمل نشان نداده است.
مسئولین برشنا شرکت افغانستان گفتند که به زودی پای برق که در جریان جنگ و در اثر انفجار ماین دولت بغلان تخریب شده ترمیم خواهد شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل درگیری در این ساحه ترمیم این پای برق که از اثرش کابل از برق وارداتی ازبکستان محروم شده چند ساعت در بر خواهد گرفت. همکارم همیرا الکوزی در این مورد با آقای توحیدی مصاحبه کرده و جزئیات مکمل بی برقی کابل پرسیده.
البته دیشب در حدود ساعت 5:30 الى 6 شام بود که در منطقه دند شهاب الدین توسط مخالفین و هم مخالفین حکومت افغانستان، مخالفین منافع ملی افغانستان، یک پایه لین انتقالی که در حدود 280 مگاوات برق از ازبکستان به کابل انتقال میداد توسط بم انفجار داده شد و او را منهدم ساختند که برق کابل از این ناحیه قطع کردند. ما همراه نیروهای امنیتی صحبت هایی کردیم تا ما را اجازه بدن و ایره ما دوباره بسازیم، مگر متاسفانه جنگ اجازه ورود بر ما نداد و تا صبح از پیش ما وقت خواستن نیروهای امنیتی. امروز اول وقتی همراشون صحبت کردیم گفتن که ساحه پلچک ها را هم منهدم ساختن و در زمین ماین فرش است و ساحه در خط اول است. با مجرد از اینکه ما ساحه را تصفیه بسازیم بر شما اجازه ورود میدیم. کارمندان ما از طرف بل، کابل، پروان و بغلان در موج حضور دارن، از شب هم در موج حضور داشتن. با مجرد از اینکه بر ما اجازه بدن اگر یک پایه منهدم شده باشه 6-7 ساعت انشاءالله که ما پسی را دوباره میسازیم و برق کابل به شکل نرمالش تامین میکنیم.
آقای توحیدی، خواست شما از طرفین درگیر جنگ چی است که در جریان جنگ باید تأسیسات عام المنفعه را متضرر نسازند؟
ای طبیعی است که برشنا نور است و نور خوشبختی را به هر جا برمغان میره. متاسفانه کسایی که دشمن نور هستند دشمن زندگی هستند. اینا لطف کنند که دشمن زندگی و دشمن نور نباشند، هر کس که هست. چون برشنا یک شرکت عام المنفعه است و شرکت خدماتی است، به همه هموطنان عزیز روشنی میاره، پیشرفت میاره، ترقی میاره و اگر کسی در هر ساحه است و دشمن افغانستان است طبیعی است گیر نمیخواد. و اگر کسی دشمن افغانستان نیست و دشمن مردم نیست ایره لطف کنند و ما را اجازه بدن تا ما به هموطنان عزیز خود خدمات برق رسانی را بکنیم. در غیر آن به پروژه های عام المنفعه هر آن کسی که مشکل ایجاد میکنه ای طبیعی است که مخالف سیاست افغانستان نه بلکه دشمن افغانستان پنداشته میشه.
آقای توحیدی، قبلا ریاست برشنا شرکت اعلان کرده بوده که برخی از مقامات دولتی و ادارات دولتی هستند که طرف های برق خود تحویل نکردند. در عرصه چی پیشرفت های تا کنون صورت گرفته؟
اشخاص و افراد که پول خود تحویل نکرده بودند بیشترشان قسط کردند و در توسط قسط پول های خود تحویل کردند و آن از اشخاصی که تحویل نکردند اونا به ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند و در حالت معرفی شدند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میزنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسه خواهده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
اگر انهدام جهان با قیامت معادل دانسته شود و قرار باشد که جهان ساعت 12 شب از بین بره، دانشمندان میگن که باز بین رفتن جهان تنها 3 دقیقه یا به مفهوم دیگه به ساعت 12 شب 3 دقیقه باقی مانده. این فاصله در گذشته 5 دقیقه بود. چی باعث شده که دانشمندان جهان این فاصله را 2 دقیقه کمتر ساختن؟ شنونده عزیز ایران نشین که هدف ما چی است. همکارم آرش همایون در این مورد خوب درست به شما میگه که غلط فهمی ها رفع شوه و سوی تعبیر ها هم وجود نداشته باشه.
دانشمندان جهان با در نظر داشت فاجعه احتمالی ناشی از استفاده اسلحه اتمی، تغییرات اقلیم جهان و تهدیدهای ناشی از تکنولوژی های جدید می گویند کره زمین خیلی صدمه پذیر است و در معرض نابودی قرار دارد. این دانشمندان به طور سمبولیک ساعت 12 شب را با انهدام زمین برابر دانسته و بر اساس آن قبلا تعیین کرده بودند که زمین 5 دقیقه با نابودی فاصله دارد. اما اینک آنها می گویند این فاصله خیلی کمتر شده است و کره زمین صرف 3 دقیقه با نابودی فاصله دارد. این ساعت که اینک وقت آن 3 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب را نشان می دهد در سال 1947 میلادی توسط دانشمندان پوانتون شیکاگو ساخته شد که در سال 1945 میلادی در ساختن بم اتمی نقش داشتند. ساعت 12 نیمه شب به طور سمبولیک با انهدام جهان یا به عبارت دیگر با قیامت یا دومزدی برابر دانسته شد. وقتی این ساعت که به نام ساعت قیامت یا دومزدی کلاک یاد می شود، از زمان ساختن آن تا اکنون چندین بار تغییر داده شده کم و زیاد شده است. در سال 1953 میلادی بعد از آزمایش بم نایتروژنی توسط اتحاد شوروی سابق، این ساعت 2 دقیقه با ساعت 12 شب فاصله داشت. در سال 1981 میلادی بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان و تصمیم جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد عدم اشتراک این کشور در مسابقات المپیک مسکو، این ساعت 4 دقیقه کمتر از ساعت 12 را نشان می‌داد. در سال 1991 میلادی با ختم جنگ سرد وقت این ساعت به 17 دقیقه کمتر از ساعت 12 تغییر داده شد. در سال 1998 میلادی بعد از آزمایش بمهای اتمی توسط کشورهای هند و پاکستان، ساعت قیامت یا دومزدی کلاک 9 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب را نشان می‌داد. بالاخره در سال 2015 میلادی با در نظرداشت تنش‌های موجود در جهان، ذخایر و مدرن‌سازی اسلحه اتمی، تغییرات اقلیمی و دستاوردهای تکنولوژیک، وقت این ساعت به 3 دقیقه کمتر از ساعت 12 شب تغییر یافت.
آنچه در جریان این ساعت خبری شنیدید، حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تاکید می کند. دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می داند و وزیر سرحدات و قبایل افغانستان می گوید که تلاش ها برای متوقف ساختن ساخت تأسیسات نظامی پاکستان در انگورعده ولایت پکتیکا جریان دارد.
دیر و خرابات، در کعبه و در سایه